ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. کشورهای مختلف جهان اقدام کره شمالی در آزمایش موشک دوربرد را محکوم کردند. حسن روحانی از مردم خواست تحت هر شرایطی در انتخابات شرکت کنند. گفتگوهای ایران و اتحادیه اروپا از روز دوشنبه آغاز می شود. اقدام کره شمالی در آزمایش موشک بالستیک دوربرد با محکومیت گسترده کشورهای مختلف جهان روبرو شده است. پیونگیانگ صبح روز یکشنبه به وقت محلی یک موشک دوربرد را به فضا فرستاد. این کشور گفته است که آزمایش این موشک برای قرار دادن یک ماهواره انجام شده است. در واکنش به این اقدام، شورای امنیت سازمان ملل به درخواست آمریکا، ژاپن و کره جنوبی بعد از ظهر روز یکشنبه نشست اضطراری برگزار خواهد کرد. بر اساس قطعنامه‌های سازمان ملل، کره شمالی اجازه انجام آزمایش موشک‌های بالستیک را ندارد. بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل نیز اقدام کره شمالی را عمیقاً تأسف‌آور توصیف کرده است. روسیه و چین نیز این اقدام کره شمالی را عاملی برای تضعیف ثبات منطقه دانستند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه از مردم خواست تا تحت هر شرایطی در انتخابات هفتم اسفند شرکت کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای روحانی با تأکید بر این نکته که امروز شرایط مطلوب بسیاری پیش چشمانشان نیست، با این همه گفت هدف مهم است و باید به گفته او بین نفع کم و ضرر حتمی نفع کم را انتخاب کرد. رئیس جمهوری ایران در این حال گفت بسیاری از او پرسیدند که چرا کاری نمی کند، اما به گفته آقای روحانی پایان کار مهم است. آقای روحانی در بخش دیگری از اظهاراتش گفت هر جا مشکلی دیده سکوت نکرده است و حاضر به پرداخت هر هزینه ای است. به دنبال رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات مجلس، برخی جریان‌های سیاسی از حسن روحانی خواسته بودند تا با استفاده از اختیاراتش با شورای نگهبان مذاکره کند. معاون وزیر خارجه ایران از آغاز مذاکرات به گفته او سطح بالای ایران و اتحادیه اروپا از روز دوشنبه خبر داد. مجید تخت‌روانچی به خبرگزاری ایرنا گفته است که این مذاکرات با حضور هلگا شمیت، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تهران انجام می شود. به گفته معاون وزیر خارجه ایران، این مذاکرات هر 6 ماه یک بار انجام می شود و در آنها موضوعات مختلفی در زمینه روابط دو جانبه ایران و اتحادیه اروپا، از جمله در زمینه انرژی، تجارت، همکاری‌های مالی و بانکی، محیط زیست و مبارزه با مواد مخدر به بحث گذاشته خواهد شد. همزمان فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است که در تدارک دیدار به گفته او مهمی از ایران است. تاریخ این دیدار هنوز اعلام نشده است. معاون وزیر خارجه ایران هم در همین حال درخواست 3 نماینده کنگره آمریکا برای سفر به ایران را جنجال آفرینی و تبلیغاتی خواند. 3 نماینده جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا هفته گذشته با حضور در دفتر حافظ منافع ایران در واشنگتن برای سفر به تهران و مشاهده روند برگزاری انتخابات مجلس تقاضای روادید کردند. و جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران در واکنش به خبر احتمال اعزام نیروی نظامی از طرف عربستان سعودی به سوریه گفت عربستان سعودی از نظر نظامی فاقد توان ایجاد تغییر در وضعیت سوریه است. حسین سلامی شنبه شب در تلویزیون دولتی ایران عربستان را یکی از شکست خوردگان اصلی میدان تحولات سوریه توصیف کرد و گفت نیروهای مخالف دولت سوریه از حمایت به گفته او مالی، تسلیحاتی و معنوی عربستان برخوردارند. پیش از آقای سلامی، محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران ایران نیز گفته بود فکر نمی کند حکومت عربستان به گفته او جرأت اعزام نیرو به سوریه را داشته باشد. عربستان سعودی به تازگی خبر داده است که آماده اعزام نیروی زمینی به سوریه برای نبرد با گروه حکومت اسلامی است. اما درباره آخرین تحولات و جزئیات مربوط به سوریه همکارم ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه روی خط تلفن با ماست. ایلیا، پیش از هر چیز از تنگ تر شدن حلقه محاصره در 2 شهرک حومه دمشق برای ما بگو که گویا توسط نیروهای دولتی سوریه انجام شده.
بله نوشین، دو شرکه داریا و معظمیه در حومه دمشق، جنوب غرب دمشق واقع هستند. در حقیقت این دو شهرک یک نواری بین اونها بود که نیروهای مخالفان حکومت اسد برای امدادرسانی از اون استفاده میکردن، به ویژه برای رساندن مهمات به نیروهای خودشون که در دو شهرک مستقر هستند. اما نیروهای دولتی با کمک شبه نظامیان متحدشون تونستن این نوار رو قطع کنن. این جاده الان در کنترل نیروهای دولتی قرار داره و محاصره دو شهرک داریا و المعظمیه که تقریبا از 3 سال پیش شروع شده بود تنگتر شده. اهمیت این دو شهرک به اضافه اینکه در حومه دمشق و در نزدیکی پایتخت قرار دارن، داریا یک موقعیتی داره که میتونه یک فرودگاه نظامی رو که جنگنده های روسیه از اون هم استفاده میکنن هدف حمله قرار بدن نیروهای مخالفان از شهرک داریا. انتظار میره که نیروهای دولتی به هر کدوم از شهرک ها به طور مستقل حمله کنن در تلاش برای بازپسگیری اونها از مخالفان، اگرچه جنگ و گریز در اطراف این دو شهرک هم از مدت ها پیش تا الان ادامه داره.
ایلیا، خبرها حاکی هستش که فرار مردم از شهر حلب همچنان ادامه داره.
طبق برآوردها و بر مبنای اونچه که مسئولان دولت ترکیه میگن، به ویژه آقای مالوچاوچغلو وزیر امور خارجه این کشور، حدود 55,000 تن از سوریهای ساکن حلب تا الان خانه و کاشانه خودشون رو رها کرده و بسیاری از اونها به پشت مرزهای ترکیه رسیدن. البته ترکیه مرزهای خودش رو باز نکرده به طور کامل و فقط اونهایی که به نیازهای پزشکی فوری احتیاج دارن به داخل ترکیه راه میده برای اینکه در بیمارستان ها بستری بشن. به این مسئله تا اینجای کار اکتفا کرده که به اونهایی که در آن سوی مرزها هستن چادر و امکانات غذایی برسونه، چرا که مشخص نیست چقدر این امکان رو داره که این شمار زیاد از پناهجوها رو جا بده در خاک خودش. البته کشورهای غربی از ترکیه میخوان که مرزهای خودش رو باز کنه به طور کامل در برابر این پناهجویان. اگر حملات به این شکل ادامه پیدا کنه، شمار پناهجویان و آوارگان بیش از چیزی خواهد شد که الان هست.
آخرین سوال این هستش که در روزهای اخیر عربستان و بحرین اعلام کرده بودند که آمادن نیروی زمینی بفرستند برای جنگ در سوریه. موضع‌گیری سوریه در این زمینه چه بوده؟
یه خبر رو اضافه کنم، دقایق پیش نوشین امارات متحده عربی هم اعلام آمادگی کرد برای ارسال نیروی زمینی به سوریه. شدن 3 تا کشور از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس که تا الان این آمادگی رو اعلام کردن. وزیر امور خارجه سوریه آقای وحید المعلم گفت کشورش در برابر هر گونه حمله زمینی به مقاومت خواهد کرد. گفت اونهایی که وارد سوریه بشن بدون موافقت دولت سوریه تجاوز گر هست طبق تعبیر آقای وحید المعلم و در تابوت و با تابوت به کشورهای خودشون باز میگردن. اشاره کرد به جنگ یمن و کاری که عربستان سعودی انجام ده. بعید دونست حمله عربستان سعودی رو به سوریه، ولی گفت باز هم ممکن هست این اتفاق بیفته.
متشکرم. ایلیا جزائری بود، خبرنگار رادیو فردا در منطقه.
گزارش این هفته کارنامه به طرح جدید دولت برای 8 برابر کردن دوره کارآموزی حسب قراردادهای کار و اجازه اخراج آسان شاغلان بالای لیسانس به کارفرمایان اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته از رادیو فردا پخش می شود. دوشنبه ها 8 شب و 11 شب به وقت تهران و سه‌شنبه ها 10 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت تهران. با من بهروز کارونی در برنامه کارنامه همراه باشید.
خب، گزارش هم داریم از ایران. با خواست مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان، تعداد اعضای شورای شهر تهران در دوره آینده کاسته خواهد شد. با این مصوبه تعداد اعضای شورای شهر تهران از 31 عضو به 21 عضو کاهش پیدا می کند. این مصوبه اعتراض اعضای شورای شهر تهران را به همراه داشت. بیشتر باش بشنوید در این باره از رویا ملکی.
کاهش اعضای شورای شهر قطعی شد. آنها در تهران 31 نفر هستند، اما شورای نگهبان تأیید کرده است که باید 21 نفر شوند. با این خواست مجلس و تایید شورای نگهبان در انتخابات آینده شوراها تعداد اعضای شوراهای شهر و روستا متناسب با جمعیت شهرها کاهش می‌یابند. این مصوبه با اعتراض جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران همراه بود. این عده این مصوبه را نقض حقوق شهروندان و محدود شدن مدیریت شهری می‌دانند. صدیق بسمقی عضو اولین شورای شهر تهران مقیم سوئد معتقد است تا زمانی که شوراهای شهر نقش پارلمانی خود را نداشته باشند نیازی به افزایش تعداد اعضا ندارند.
هنوز شوراهای شهرهای گوناگون مدیریت واقعی شهرها را بر عهده ندارند، یعنی نقش پارلمان شهری رو ایفا نمی کنن. اما معتقدم تا زمانی که شوراها به طور واقعی نقش پارلمان شهری رو نداشته باشن و تمام امور اداره یک شهر رو در دست نداشته باشن، افزایش اعضای اون نیازی نیست، چون هزینه رو بالا میبره. چون شورای شهر به هر حال بودجه‌ای که داره از پولهایی است که مردم به شهرداری میدن و اگر که این پولها در جایی مصرف بشه که نتونیم فایده مشخصی برای اون تعریف بکنیم، من هم موافق نیستم که اعضا بدون دلیل افزایش پیدا بکنن.
روز شنبه ابوالفضل قناعتی عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران این مصوبه را بدون بررسی کارشناسی خواند. به گفته او مشکلات شهر تهران نیازمند داشتن اعضای بیشتری است و کمیسیون‌های تخصصی شورای شهر با همین تعداد هم نمی‌توانند مشکلات شهر تهران را بررسی کنند. مرداد سید عسکری شورایار پیشین تهران ساکن نروژ دلیل اصلی کاهش اعضای شورای شهر را اعمال نفوذ شورای نگهبان بر انتخابات آتی این شوراها می‌داند.
واقعیت آن هست که تصمیم شورای نگهبان برای کاهش تعداد اعضای شوراهای شهر و روستا بیشتر برای کنترل بحران‌های آتی در خصوص انتخابات آتی شوراهای شهر و روستا هست تا ناظر باشد به مباحث حقوق شهروندی و حل معضلات شهر و روستاها. من واقعیت رو بیشتر از این زاویه نگاه میکنم تا زاویه های دیگه.
شورای نگهبان گرچه با درخواست مجلس برای کاهش اعضای شورای شهر موافقت کرده، ولی دو خواسته مجلس را مخالف قانون خوانده است. بنا به مصوبه اخیر مجلس درباره تغییر در قانون شوراها، شورای نگهبان خواست مجلس برای عزل شهرداران با تصمیم 3/4 اعضای شورای شهر را مخالف قانون اساسی شناخت و رد کرد. همچنین این شورا با تغییر مقام ناظر بر مصوبات شورای شهر مخالفت کرد. صدیق بسمقی عضو پیشین شورای شهر تهران ساکن سوئد با این تصمیم شورای نگهبان موافق است.
کار مثبتی بوده اینکه شورای نگهبان اون پیشنهادات جدید رو رد کرده. مثلا در مورد استیضاح شهردار، خب همون 2/3 اعضای شورا کفایت میکنه و نیاز نیست که اون به 3/4 تغییر پیدا بکنه و کار اعضای شورا رو با شهردار سخت‌تر بکنه. و در مورد نظارت بر مصوبات شورا، باز هم این تصمیم خوبی بوده که پیشنهاد مجلس رد شده و حتی من با این که فرماندار هم نظارت بکنه بر مصوبات شورا مخالفم. فکر میکنم برای استقلال شورای شهر از نهادهای دولتی اصلا لازم هست که وزارت کشور، فرمانداری ها در امور شوراهای شهر و مصوبات اونها به هیچ وجه دخالت نکنن.
کمیته حقوقی شورای شهر تهران مهرماه در نامه‌ای از رهبر جمهوری اسلامی ایران خواسته بود تا این مصوبه مجلس تایید نشود. در آن زمان اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران شورا تصمیم نمایندگان مجلس را با آنچه آن را مبانی کارشناسی، عقلی و عرفی خواند متضاد دانست. اقبال شاکری گفته بود تصمیم کاهش اعضای شورای شهر بر اساس آنچه او عدالت اجتماعی و اصل برون سپاری کارهای دولتی نامیده بود مغایرت دارد. اما بنابر آنچه مجلس ایران تصویب و شورای نگهبان تایید کرد، این تصمیم میتواند پیش از پایان دوره مجلس شورای اسلامی برای اجرا ابلاغ شود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.